سلام سلام و درود به شما عزیزان، شما عزیزانی که منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری فقیه. بین خودمان بماند، غریبه ای در بین ما نیست که نظامی رو که انقلابیون ایران اختراع کردند باعث حیرت همه جهان شده است. نه تنها این که باعث حسادت همه جهان شده است. از بعد از انقلاب اساساً ما با آنچه که ملت ایران خوانده میشد کاری نداریم. امت تازه‌ای رو خلق کردیم که البته اعتراف کنیم هنوز ناقص هست و امیدواریم بتونیم امتی رو از چین وارد کنیم، جایگزین کنیم. پیشنهادی در این زمینه دارم، حتما مطرح خواهیم کرد. اما به هر حال تا همین جای قضیه جهان انگوش به دهان مونده و بعد از انقلاب اشاره کردم ما با جهانیان سر و کار داریم. داروهای مختلفی برای رفع کرونا در ایران عرضه شده است. مصرف نمی کنید، مسئله شماست. وقتی که رهبری جمهوری اسلامی آمد و گفت داروهای آمریکایی، واکسن‌های آمریکایی رو وارد نکنید، حکمتی داشت. حکمتش امروز روز آشکار است. این یک قلم از اجناس ارائه شده در روزهای اخیر. و اما نقش ابراهیم رئیسی در صنایع فولاد ایران که باز هم باعث حسرت جهانیان خواهد شد. انقلاب اسلامی در ایران کاشف آدم های چند منظوره بود در جامعه ایرانی. از عهده همه کارها برمی آمدند و بر آمدند تا به امروز. و برای ریاست جمهوری در سال 1400 ثبت نام نکنید، کافیست، تعداد کافی داریم. و اساسا چرا نیازمند چنین انتخاباتی هستیم؟ پیشنهادی هم در این زمینه. و همسران خود را به نام کوچک صدا نکنید. علم الهدا و بقیه سرپر سرات ضامن نخواهند بود، معصیت دارد. خبرها بسیار است، بسیارتر از بسیار. و حکمت‌های نهفته در گفته‌های ولی فقیه آنچنان عمیق که نیاز به شناگران و قواسان بسیار ماهری دارد. علمای اعلام، حجج اسلام کشف کنند که در این گفته‌ها چه حکمت‌هایی است. از جمله گفته معروف آتش به اختیار، آزادی از این بیشتر. جورج فلوید رو در اینجا که کش پلیس آمریکا، اگر گفته بودن آتش به اختیار این همه مصیبت نداشت، این همه تظاهرات نداشت، این همه گرفتاری نداشت. آتش به اختیار ثمرات بسیار دارد. گزمه‌های فقیه مختارند هر زمان که حوض کردن ماشه را بشکانند. کودک بود، ره گذری نان خریده به خانه می رفت. جوان معترضی بود که آیندهش رو ربودند و دیگران باکی نیست. آزادی بیان مال این غربی ها و این کفار حال باز خوره و بس. ما آزادی های وراتر از بیان داریم. و بیان مگر نه این که صداست؟ قیاس کنید با صدای تیر و تفنگ کدام بالاتر است؟ این است که ثمرات این آزادی رو هر روز و روز و هر شب و شب در این سو آن سوی ایران میبینیم. یکی از نمونه های آن و پی خواهیم گرفت پس از آن با خبرهای ویژه بسیار.
دوستان الان خواهر من تیر خورده و کنار منه، نمیدونم به چه علت چه اتفاقی افتاده توی این جمهوری اسلامی، همینجوری رگبار گرفتم و الان پلیس به من میگه تو بررسی کن ببین کجاش ضربه خورده، چه اتفاقی براش افتاده. مادر من اینجا ضرباتی خورده، نمیدونم قضیه چی، هیچ کس هم نیست، پلیس اومده به من میگه تو بررسی کن. چرا بعدی هم چه اتفاقی بیفته که من بررسیش کنم چی شده چی نشده؟
تو ادامه قضیه چی؟ پلیس دنبال یه نفر
بود. شما به اون قضیه چی بوده؟ پلیس دنبال
شلوکاری می‌کنه.
پلیس چرا دنبال یه نفر توی کوچه بمب بس میده؟ به چه علتی؟ و خانواده منو گروگان گرفتن. آقا مسئولین صدا کن بیا، آقای شمخانی هر کی که هست بگو بیاد. بگو بیاد همه بیا.
خب ببینید، ما باید توجه کنیم، ما انقلاب کردیم. یعنی چی؟ اون مفاهیمی رو که استفاده میکردیم دیگه استفاده نمیکنیم، محتوای دیگه داره هر کلمه ای، هر اصطلاحی، هر ساختاری که قبلا استفاده میکردیم. بررسی کردن، شنیدید این شهروند عزیز، هموطن عزیز میگفت، به ایشون گفتن خودتون بررسی کنید، گلوله از ما، بررسی از شما. از این عدالت بالاتر میخواین؟ همکاری فقیه و داردسته و گزما و حکومت فقیه با مردم، ما میزنیم شما بشمارید، ما میزنیم شما بررسی کنید، صداتونم البته بیاریم پایین، مزاحم همسایه نشید. این هست. ببینید باید توجه کنیم، بازگو میکنم که مفاهیم فرق کرده، توجه نمی کنیم باعث دردسر میشیم و بعد فردای پر سرات چنان که از نکیر و منکر رد شدید، چقدر این اون وقت باید شفاعت کنن، اون بغل پل ایستادن حالا تخمه میشکن، هر کاری، نماز میخونن، هر کاری، ولی اونجا هم که ولکن نیستن که، به هر حال باید شفاعت کنن. بنابراین توجه کنین به این مفاهیم. میخوان بیان بررسی چمخانی و بقیه مشغول کارهای دیگه هستن، دارن مشت و لگد و کارهای دیگه میکنن. 43-44 سال دیگه بیشتر از تمام فوتبالیستای تیم ملی ایران اینا لگد و مشت و اینها زدن و بیشتر از بوکسورهای تیم ملی آمریکا، اسرائیل، برای جهان. وسط بیان خب دو نفر رو تیر زدن، این و واقعا جای گله هست. حالا این روحانیت ما به روی خودش نمیاره، شما سوء استفاده نکنید، هنوز برای شما عادی نشده این مسئله، تیر خوردن، مهم نیست. این همه کشتیم، این همه زدیم، هنوز عادت نکردید؟ عجبا، حیرت. بله، این از ابعاد پربرکت آتش به اختیار هست که دیدیم. به هر حال ما وقتی که من میگم مفاهیم تغییر کرده، همین ها هست و ما آدم هایی که گفتم چند منظوره اختراع کردیم از همون اول انقلاب، می اومدن در تلویزیون که ما بودیم و مصادره شد و آمدن و هرچه عنوانی بهش بدید، از کجا اومده بودن؟ یه دو سه ماهی مثلا سفیر بودن یا از تلویزیون رفتن سفارت، وزارت، مثل همون خود قدزاده مثلا، انواع و اقسام جاهای مختلف رفت تا بالاخره رفت جلو لوله تفنگ گزمه های مراد و قطب خودش رولا خمینی. حالا اون قدزاده صدایی به مخالفت برداشت ولی بقیه همچنان ادامه دادن تا بعضن در ایستگاه‌های از قطار انقلاب پیاده شدن، نه خودشون داوطلبانه، مثل خدای خامنه‌ای که گفت برای نماز در عراق جای پریدیم از قطار پایین. اون قسمت بعدی رو با اردنگی هرچه که بوده ما ندیدیم پیاده شدن. لدل ورود در اسکایی هم که پیاده شدن مفاتی در یک دست که ولکن مفاتی نبودن، هابرماس در دست دیگه، پار پوپر در دست دیگه، آن یکی وزیرک صادراتی هم که بیا و ببین در همین زمین ها. به هر حال اینها آدم های چند منظوره هستند و در ارتباط با این کرونا این همه تلاش کردن. من حیرتم که همچنان حرف و حدیث هست. حالا بگذاریم از این که ما نباید از ملایانی که از اون ور خیابون برداشتیم واسه ماست و زمین گذاشتن و با خواهش و تمنای ما و که شما از چه گوارام گواراتر هستید و بقیه موضوعات آوردیم و از ما و ماوتر و از لنین ریش بزیتر و همه اینها آوردیم گذاشتیم اون بالا، محبت کردن لطف کردن. خب یه توقع زیادی هم نباید داشت که مثلا این کار اداره نمی کنن، اونو بلد نیستن، چرا اینو بلد نیستن. بعد 43-44 سال قیاس کردن و توقع، خب این مشکل شما عزیزانش که چون این کاری میکنید. ولی با همه این احوال کارهایی کردن. کارستان در شماره های پیشین تفسیر خبر من اشاره کردم به ازن همین نمکی حکومت سعید نمکی وزیر بهداشت که گفته بود جهان از کنترل کرونا در ایران حیرت کرد. من شاهد شما هم از پنجره نگاه کنید یه مقداری از جهان رو در این ور میبینید، شاید ببینید کسانی که رد میشن همه در حیرتن. چیه؟ چرا داری حیرت میکنی؟ برای اینکه از این کنترل کرونا در ایران حیرت آوره. واقعا این درسته، حیرت کردن این همه حیرت. و باز همین خود نمکی ولایت آمده و ضمن خبرهایی که داده در خوزستان 30 بیمار مبتلا به کرونا جهش یافته در یک شب نزو جان خود را از دست دادن، آمده و گفته که در هند با پیدا شدن موارد جدیدی از ویروس کرونا تازه با جهش تازه یا ویروس تازه کرونا جهش یافته، هر عنوانی داره این ویروس لعنتی، همه پروازها تعطیل شد. در نیوزلند نیز با شناسایی یک مورد ویروس محدودیت شدید اعمال شد، اما در خوزستان که کانون سنگین آلودگی است تست در قطار هواپیما الزامی نیست، که متاسفانه این موضوع منجر به این خواهد شد که کنترل بیماری از دست ما خارج شود. این خودمون باشه، من یه خورده از این بابت هم حیرت کردم. پس اون چی این چی که از کنترل شما خارج شده، حتی تست نمیتونید بکنید و اینا، که من توقع ندارم تستی هم بکنید یا نظم و نظامی باشه در این مسئله، ولی این دوتا هر دوشون حیرت آور هستن. این هست که باید توجه بکنیم و مرتب حیرت بکنیم. مثل جهانیان چی مون کمتره؟ این اقدامات مشعشعانه. اینها رو من گفتم، اشاره کردم در مورد کرونا که حتما خواهیم رسید و ادامه خواهیم داد در مورد کرونا. اما نوع حکیمانه گفتم مفاهیم و موضوعاتی رو که ما هر روز باش درگیر هستیم، چون توجه نمی کنیم غر می زنیم، ناراضی هستیم، می خواهیم این رژیم رو برداریم بندازیم هر جایی که خود شما پیشنهاد کردید یا میگید یا در شعارها هر چیزی. در صورت که اگه توجه کنیم، این واقعا قدر این رژیم که هیچی، قدر پدر جد این رژیم خواهیم دونست. حالا درست که این نسل جدید میخندن به اون انقلابیونی که پای صحبتهای روح‌الله خمینی مینشستن و یک کلمه از صحبتها، یک جمله از اون صحبتها رو نسل جدید اصلا نمیدونه چی میگه چی نمیگه آقای خمینی، ولی انقلابیون دست کم باید توجه کنن به مفاهیم. ما انقلاب کردیم برای که سطح زندگی رو بالا ببریم، درست؟ حالا بردن بالای سطح زندگی مفهوم جدیدی داره، مثل بالا بردن قیمت ها. خب سطح زندگی میره بالا. قبلا پرتقال روی میز بود، مهمانی میومد، فلان میومد، کیلو چنده؟ کیلو 2 تومن خریدیم قبل از انقلاب، حد چقدر؟ الان چقدر من نمیدونم، چند هزار تومن. خب رفته بالا، این سطح زندگیست. مگه پرتقال جز زندگی نیست؟ جز پذیرایی نیست؟ مگه پسته، برنج، گوشت، اینا خورد و خوراک هست؟ گیاهخواران اگر گیاهخواری میکنن همچنان و گیاه قابل خوردنی هست در دسترس و آلوده نیست و مثل گیاه های سبزیجات ورامین و این ورامون و خب رفته بالا. اینی که من اصرار دارم برن تروبچه بکارم بسیجی ها و بقیه برای همینه. مثلا الان تروبچه قبلا هر دستش من یادم 2 ریال بود، مثلا الان چند هزار تومن شاید باشه. خب رفته بالا سطح زندگی. اینه که اگر کسی خلاف این عمل کنه ضد انقلابه، یعنی قیمت ها رو بیاره پایین. پس ما برای چی انقلاب کردیم؟ ببینید یک نمونه میبینیم از ضد انقلاب عامل صهیونیسم، استکبار جهانی، آمریکا، مامریکا، کوبیسم و بقیه جا با هم میبینیم.
سلام، اینجا یزد، بلوار پاک نجات، کوچه روبروی جایگاه تعاونی رجا، پمپ بنزین رجا و جنب سازمان تبلیغات اسلامی. تو این کوچه یه سوپرمارکت بود که بسیار با انصاف بود تو این وضعیت کرونا و بعد اقتصادی، قیمتش نسبت به همه جای دیگه مناسب تر بود و متاسفانه مطلع شدیم که به علت ارزان فروشی و ازدحام جمعیت از طرف اداره محترم بهداشت کلم شده. ولی که واقعا جای سواله توی این وضعیت که رحم و مروت با آدم ها خیلی کم شده و همه فکر منفعت خودشونن، یه همچه آدم هایی وقتی پیدا میشن چجوری با عناوین مختلف جلوی کار گرفته میشه؟
بله، خب این بانوی گرامی عجبن نازنین در یزد که هستن توجه ندارن، با مفاهیم انقلابی آشنا نیستن. اینه که من در اینجا ناچار هستم بنابر وظایفی که دارم، از شما چه پنهان سر پر سرات گرفتار نشیم، اینها رو توضیح بدم. وابستگان فرهنگی و اینها و که مشغول کارهای دیگه هستن در سفارت ها، توزیع پول هستن بین تروریست هایی که میگن این وریا میگن تروریست ها، یا سربازان گمنام امام زمان به هر زبانی که هستن، یا مشغول ترجمه قرآن هستن در مالی که حتی یک آیه اون هم ترجمه نشد اما اسنادش در وزارت خارجه جمهوری اسلامی هست، بالای 300 هزار دلار بابت این داستان پول گرفتن فرستادگان نایب امام زمان به اون طرف ها برای ترجمه قرآن فقط. خب این کارا مشغول هستن، بنابراین این وظایف توضیح دادن مفاهیم انقلابی با بنده و امثال من هست که مفهوم عوض شده. توضیح دادم که چرا ارزان فروشی کار ضد انقلابی است، برای اینکه ما سعی کردیم انقلاب کردیم که سطح زندگی بره بالا. دارم مرور میکنم موضوع رو و پرتقال و مواد خوراکی و همه موادی که در زندگی استفاده میشه جز زندگی هستن و قیمت میره بالا، خب سطح زندگی رفته بالا دیگه، خیلی ساده است. و گفتم این فداکاری هایی که اینها میکنن واقعا ستایش برانگیزه. یکی از این چند منظوره ها ابراهیم رئیسی است، یکی از شایسته ترین آدم ها برای به اصطلاح مقامات بالای چنین حکومتی. وقتی شما بالای چند هزار کشته قربانی در کارنامه یا رزومه به قول کالباسخورها داره کسی، اونو میذارید کنار، کس دیگه رو انتخاب میکنه در یه همچین مجموعه خیر. یکی از سربازان شایسته ابراهیم رئیسی است، کشتار بسیار زیاد و به همین دلیل گذاشتن رئیس قوه قضاییه. بله، و قبل از اونم مصطفی و پور محمدی و بقیه همه در هم میلونن به هر حال در این سمت ها. ایشون متخصص فولاد هم هستن، اینها چند منظوره هستن، اینها یک علم لدنی دارن که این علم لدنیه مثل خود علی خامنه ای دیدید دیگه، در تمام زمینه ها صاحب نظر هست، نظرات عمیقی هست. این درس مکاتب و مکاسب و خارج و اینهایی که میخونن در حوزه فکر نکنین ساده است، جمع میشه با هم دیگه تبدیل به علم لدنی میشه، از همه چیز دیگه میدونی. رفتن به رضایه ارومیه و راجب مجتمع فولاد گفتن که هیچ دلیلی نداره و هر چه سریعتر این مجتمع را بندازیم، اهمیت فولاد رو هم برشمردن و که چقدر فولاد مهمه و بقیه موضوع، چون ماها نمیدونستیم، هم کارکنان و مجتمع فولاد سازی هم خب نمیدونستن دیگه، دست روزگار اونا رو آورده بود اونجا، منتظر بودن انقلاب نمیشد، از کجا ما میدونستیم فولاد چی که خصوصیاتی داره. رفتن اونجا ایشون استان آذربایجان غربی که سفر کردن، از مجتمع فولاد ارومیه بازدید کرد، یعنی قبلا این مجتمع فولاد ارومیه رفته بود دیدار آقای رئیسی، حالا ایشون رفته بازدیدشو پس بده. این کلمه بازدید را این ترکیب هر چه که هست این رو خب اینجور استفاده میکنیم ما، بازدید، دید و بازدید عید که میگن، اون به جای خود، اون یه دیدی هست بعد میگن دیداری هست بعد بازدید، ولی با مجتمع این هم داریم، میرن میبینن. دیدید دیگه، میگم وقتی سنگ صحبت میکنه میخواید مجتمع نره به دیدار رئیسی، این هست، اینا رو بدونیم، بد نیست من به اطلاعاتو میرسونم برای اینکه یه خورده تمرین داشته باشید برای صحرای محشر هم شاید مورد استفاده باشه. یک فتوایی دادن ایشون، من مایل هستم اینجا بازگو کنم چون ممکنه همه نشنیده باشن. آقای علم الهدا میزبان عالم اسلام هست ایشون، چون گفتم میزبان و مبتکر وحدت اسلامی هست، وحدت اسلامی هست و به هر حال طریقه جدیدی هم هست، بسیارم کار کرده تو الان گفتم دیگه، همه مسلمانان منطقه به مشهد قبل از کرونا، هم از اهل سنت، شیعه، حنفی، شافعی، هر رقم که هست، حتی غیر مسلمان، حتی لامذهب، به خراسان به مشهد رفتن و برای بلن یه دشمن نفهمه زیر پوشش زیارت. اونجا صیغه مرتب و منظم توسط علم الهدا و بقیه اهل الهدای اطراف ایشون در اتاقهای دشمن شکن وحدت آفرین. خب ایشون با همه مشغولیتی که در این زمینه دارن، مواظب و نگران بقیه موضوعات هم هستن، از جمله اینکه متاسفانه زن و همسر در خانه همدیگر را به اسم کوچک صدا میزنن. ببینید قباحت داره، قباحت به کنار معصیت داره، نکنید این کارو. برگردیم به همون سنت قدیمی، من اولین بار در 8-9 سالگی به مناسبتی دیداری رفته بودیم، نه بازدید، صاحب خانه به اتفاق خانواده که رفته بودیم اهل شهر ما نبود و همسرش رو به اسم مردونه صدا کرد و من متعجب که چه اتفاق بود، بعدن برای من توضیح داده شد اینجوره و چون مذهبی هستن و فلان اینا. خب این سنت از بین رفت، اسرائیل، آمریکا، انگلیس، آمریکا، شوروی، موروی، همه اینا دست به هم دادن تا دیگه مردان مسلمان در ایران زنشون رو به اسم برادر و شوهر خاله و پسر بزرگشون اینا صدا نکنن، به اسم خودشون صدا کنن. تحریک میشه مرد غریبه، تحریک وزیره. حتی الان همسر میگن حتی مردارم نباید به اسم خودش، میتونی بگین سهیلا مثلا، یا یه اسمی، اسم خواهرشون، مادرشون، خالهشون، شوهر بگین اسم حسن علی، حسین علی، غلام علی، هر چی که هست، هست به ذوقش. همسرتون صدا کنید دچار معصیت نشین. برگردیم به کرونا. صحبت آقای نمکی حکومت بود و کرونا. پیشنهادهای بسیاری بود تا به حال که دیدیم، اما من سخن دیگه هم دارم در ارتباط با همین. یکی از پیشنهادهای تازه‌ای هم که شده داروی امام کاظم هست که قبلا هم درباره‌اش صحبت شده بود با هم. می‌بینیم امام جمعه دسفول.
ولی من خودم به هر حال 3 بار که مبتلا به کرونا شدم، واقعا داروی امام کاظم و داروی سعال، من در بار دوم اونقدر سرفه هام شدید بود، مسلسل وار سرفه هام قطع نمی‌شد و هر چه دارو، انواع اقسام داروها که مصرف کردم، حتی داروهای سنتی طب سنتی جواب نداد، و داروی سعال جواب داد، داروی جامع امام رضا و رازیانه جواب داد. 3 شب مصرف کردیم و در واقع کاملا قطع شد. و جالبه شما بگم، هر کدوم از دوستانی که مثلا مشکل ریوی داره، شیمیایی، یا مثلا حالا به علل عواملی مشکل ریه داره، من همین داروی سعال رو توصیه کردم و تقریبا تمام موارد جواب داده.
خب بله، 3 بار ایشون این امام جمعه کرونا گرفته با این دارویی که میگن خوب شده، داروی امام کاظم. حالا اینجا گفتن یه کسی که یه بار گرفته احتمال دفعه دومش خیلی کمه، ولی به این سرعت خب انقلابیه دیگه. 3 بار امام جمعه دسول کرونا گرفت، میبینید اثر داره. 3 بار 300 بارم باشه باز همین دارو اثر داره، مرتب میخوری تموم میشه. ولی باز یه داروی دیگه، این بابا رو یا این شیخ، این سید، هر چی که هست یادمون هست، گفته بود راجع به کرونا، ولی اون راه حل دیگه ای داره، یه تربته. با هم میبینیم بعد درباره ایشونم گزارش تازه‌ای داریم.
به خدا قسم 3 روز هر 6 ساعت یک بار، مثل آنتیبیوتیک هر 8 ساعت یک بار، یه ذره به اندازه یه 5 عدس تربت امام حسین بخورید، نه یه بار بخورید. مثل آنتیبیوتیک 3 روز 4 روز هر 6 ساعت یه بار یه ذره تربت بخورید. اگه خوب نشدید من لعنت کنم. از همین تربت های معمولی که میارن هیچ کارتونم نمیشه، غلغله میکنه در وجودت.
بله قلقله میکنه، فقط من یه چیز متوجه نشدم، تربت معمولی یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر از نجف و شهر نجف هم نبود، مثلا از بغدادم بود قبول. تربت معمولی منظور چی هست؟ تربت معمولی یا تربت معمولی در خود همون ایران هم هست طبقا، نمیدونم منظور اینه. امیدوارم من راجب عمامه ایشون اشتباه کردم، یادم رفت، از من انتظار نداشته باشین عمامه حضرات هم به یادمون بمونه. چنان عمامه در عمامه شده که دیگه ارباب عمائم چنان زیاد و در هم که فقط باید خود اونها مواظب باشن مرتکب معصیتی نشن، وگرنه از یاد رفتن رنگ عمامه چندان مهم نیست. حالا همین آدم رو هم باز یادتون هست احتمالاً چه به روزش اومد وقتی که کرونا گرفت، و چه به روز دیگران اومد تا اینو شفاش دادن. با هم میبینیم ظاهرا این تربت اثری نکرده بود، ولی باز هم گزارشی داریم درباره ایشون غیر از اینی که میبینید. با همین یکی رو هم میبینیم.
یا علی دکتر باقری پا شدم، حالا ببین را میرم.
احسن
ببین
ماشاءالله
خودت زحمت کشیدی. وای وای
احسن
آره دستت درد نکنه.
آرام آرام احسن
ممنونتم.
احسن
بسه
آروم دل نه آوش نه اصلا سلامات فقط سلامات زک آروم بشه.
آخه
بله خب ظاهرا تربت کاری نکرده، خود ایشون داره میگه دکتر باقری مدیونتم کار توسط دکتر باقری انجام شده. اما یک گزارش تصویری احتمالاً برخی از شما دیدین در رسانه‌های اینترنتی، ولی آقای پارسی برای من فرستاده، هر کجا که هست تندرست باشیم، از کشفیات همین ایشون هست. در جنگ جهانی اول دومش مهم نیست، محرمانه نگه داشتیم که زیاد روشن نشه، راجع به امام زمان بسیار چیزا گفتن، از جمله همسر تهرانی داشتن و دارن، از جمله مادر ایشون امام زمان به گفته یکی از راویان در خود سیمای جمهوری اسلامی اسکلت بندی اسرائیلی داشته، بارها پخش کردیم در اینجا. ولی نمایندگان امام زمان در جنگ جهانی در اون بلبشو بسیار جالب هست و ما بی اطلاع از این موضوع، مگه طرفین جنگ می داشتن، چه جنگ اول چه جنگ دوم، که ما اینا رو بدونیم ابدا. با هم می بینیم بخش نخستشو.
من اون موقع پزشک ارتش بودم در سرحدات شمال، در شمال ایران، یه خیمه درست کرده بودن، بیمارستان صحرایی بزرگ بود، تجهیزات ارتشی و پزشکی مهیا شده بود برای این سربازایی که مجروح می شدن، اتاق عمل و بیهوشی و چه. یه روز من تو خیمه مخصوص پزشک، یه خیمه کوچیکی بود که مخصوص پزشک بود، نشسته بودم، دم یه جوانی قد بلند یه جوان دیگه ای رو به دوش گرفته بود، خون از هیکلش میریخت، آوردش تو خیمه من، گفت دکتر معالجش کن، داره میمیره، تیر خورده. من پریدم نگاه کردم، دم یه تیر تو سینش خورده بود کنار قلبش، خونم میامد. گفتم ما اینجا کاری نمیتونه بکنیم، نه بیهوشی داریم نه اتاق عمل داریم، فقط جلو خونریزی رو میگیریم تا ببرن شهر. گفت تیغ جراحی داری یا نداری؟ گفتم بله. گفت نه بیهوشی میخواد نه اتاق عمل میخواد، تیغ تبردار، گلوله رو در بیار، جاشم بدوز، تمام. گفتم اگه میشه؟ گفت بله که میشه، این قویه، طاقت داره. گفتم میتونی روی سنگ بشینی تا من تیغ بزنم بشکافم سینه تو، گلوله رو در بیارم؟ گفت بله.
خب حالا ما به این کار نداریم که این دکتر که رفته اونجا وسط جنگ و اینا به عنوان برای کارهای پزشکی، نه تیغ داره نه نخ بخیه داره، هیچی نداره، فقط هیچی نداره. حالا چه رفته اونجا چه کنه دیگه، اون به دکتر به خودش مربوط نیست و به طرفین جنگ هم که مربوط نیست، به من و شما که اصلا و به طور کلی مربوط نیست. اون بابایی هم که مجرور رو آورده دیگه کم کم هست میشه، و خود مجروح که تیر بغل قلبش خورده صحبت میکنه بقیه کارها بعدش هم میبینیم. قسمت بعد قسمت های مختلفی داره.
نشست روی سنگی که اونجا تو اون منطقه کنار خیمه من بود، فقط گفت بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی گفت بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم تمام این ریگای بیابون سنگ ریزه ها همه بایی بسم الله گفتن، شنیدم صداشون. این جوان یک نگاهی به افق کرد، مشغول ذکر شد، ذکر که می گفت مثل یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام سنگ ریزه ها باش ذکر،
یعنی با جزئیات، با جزئیات اون چی که بین دکتر وسط اون جنگ و اینا، جنگ جهانی اول دومش نمیدونیم، با جزئیات اینا ضبط شده. بخش بعدی رو
او در مدتی که من تیغ زدم و بریدم و تا به گلوله رسیدم، گلوله کنار قلبش وایساده بود، این رو در آوردم و بعد جاشو دونه دونه دوختم، هفت لایه باید بخیه بزنن، یه تکون نبود، فقط ذکر داشتم جراحیش میکردم مریدش شدم.
حالا بخش پایانیش معلوم میشین مجروح از ذهنتون نگذره که تو این فیلم های وسترن دیدید، فیلم های دهه 60 70 قبل از اون، جان وینی کسی تیری میخوردن مثلا با کاردی چیزی در میورد، فیلم هالیووده، واقعی که نیست، اونا فیلمه و کلک و ایناست، برای این واقعیست، گزارش به این دقت دکوپاش شده برای فیلم آماده. گفتم باید مواظب باشیم هالیوود اینها رو ندوزده، تو این تخیلاتی رو با هم میبینیم بخش بعدی رو.
این قاتل نیست، ما پزشکیم میفهمیم، مگه میشه هی تیغ بزنیم ببریم تکونم نخوره؟ وقتی که دوختم گلوله رو در آوردم و زخمش رو دوختم، زیر بغلش رو گرفتم گفتم میتونی راه بری؟ گفت آره. آوردمش تو خیمه خودم رو تخت خودم خوابوندمش، بعد دو زانو کنار تختش نشستم، گفتم قسمت میدم به اون کسی که این قدرت رو بهت داده که تکون نمیخوری زیر عمل، تو کی هستی؟ گفت ما هفت نفریم، مأمورین خاص صاحب الزمان، هر کدوم از ما در یه نقطه دنیا مأموریت داریم برای حفاظت و امنیت. هر یک از ما در هر منطقه‌ای که باشیم، اون منطقه در پناه امام زمانه. من مأمور آفریقا بودم از طرف مولا. جنگ جهانی که شروع شد، امام زمان منو مأمور ایران کردن، فرمودن برو تو مواظب شیعیان ما در ایران باش. در هر منطقه‌ای که یکی از ما هفت نفر باشه، گزندی به اهل اون منطقه نمیرسه.
خب شنیدید، امیدوار هستم ایشون بیاد که به حمدالله از کرونا هم جون سالم به در برد، بیان ما رو آگاه کنن، علم و معرفت ما رو نسبت به این روایت بالا ببرن، اول بگن جنگ اول بوده یا دوم، دوم این که جنگ اول بود یا دوم، ولی دوم این که بیان و توضیح بدن که چرا در جنگ دوم اگر بوده فکر به حال شیعیان ایران نکردن که تعدادشون از همه بیشتر بود، که در اشغال نیروهای متفقین بود، قحطی شد، انواع و اقسام مرض و وبا و همه اینها هم بود، جنگ اولم بهتر از این نداشت وضع ایران. این نماینده ها پس کجا بودن؟ نکنه اشتباه جای دیگه رفته بودن احتمالا، نمیدونم. به گفته ایشون مواظب بودن که شیعیان لطمه بهشون نخوره، و الان نماینده تر یا دست که مدعی نمایندگی امام زمان، نایب امام زمان در ایران، اولیه، دومی، اینها و اینها چرا همچی کارهایی نمی کنن؟ یا نکنه خودی ها رو فقط بخیه می کنن یا هرچه؟ به هر حال این همه گزمه هایی که این ور اون ور مجروح شدن یا هرچی که بوده، و چرا این سربازان آشکار امام زمان تا باد فتقی پیدا میکنن راهی لندن و جاهای دیگه میشن؟ خب برن همون بیت رهبری نماینده امام زمان، اندل لزوم اگه بخیه لازم بود میزدن، یا اگه باید پاره میکردن شکمی رو و بعد بخیه میزدن، همه کارا رو به راحتی میتونن بکنن دیگه نماینده امام زمان. درسته که در این روایت نماینده کاری نکرده، ولی تسهیل کرده کار پزشکو، کار جراح رو. طبعا نمایندهش هم میتونه این کار بکنه، تسهیل کنه، نمیگم شخصا خودشون بخیه بزنن، ولی تسهیل کنن. منظور اینه، اینا سوالاتیست برای ما پیش میاد که مشغول زمه هستید اگر نیاد و اینا رو توضیح ندید، یعنی بیاید و توضیح بدید، ما رو از گمراهی و ظلمت بیرون بیارید که هرچه سریعتر به معرفت و آگاهی برسیم، نه من بلکه همراهان و بینندگان تفسیر خبر. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر، و آنچه که محمد خاتمی آن یکی رئیس جمهوری گفت درباره تروریسم و حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، حاشا و کلا، که دیناری به تروریست ها حکومت فقیه کمک کرده باشه. ابدا. اونطور که محمد خاتمی گفته. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگه و سید پرزیدنت فقیه. تا لحظاتی دیگر. خب من اینجا یک تکلیف شرعی دارم که نمیدونم باید چه بکنم، ولی رعایت خواهم کرد. خبرگزاری فارس هست، متعلق به سپاه پاسداران هست. برای من حیرت آوره که چطور توجه نکردن به فتوای علم الهدا. چرا؟ توضیح میدم. خانم وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت، سلف سعید نمکی، آمده و گفته شورای وحدت و ائتلاف همگرا خواهند شد. تعدد کاندیدا انتخابات مردم را سخت می کنن. یعنی تعداد خوب زیاد میشه. ازشون پرسیدن شما میایید و نامزد میشین؟ گفته نه، و هرچه تعداد کمتر باشه. و اساسا چرا باید تعدادی باشه؟ همون یک نفر رو خود ولی فقیه بیاد انتخاب کنه بذاره اون بالا. خانم مرضیه گفته من نمیدونم الان ایشونو با مرضیه، من اسم کوچکشونم میبرم، خانم مرضیه وحید دستجردی، آیا درسته دوچار معصیت شدیم؟ متاسفانه اسم برادر یا دایی یا اینها رو نمیدونم. تا اونجایی که شنیدم گفته شده همسر آقای حسین شریعت مداریست. آیا میشه گفت حسین وحیدش دستجردی؟ نمیدونم. اینا رو نیمه فتوا داده علم الهدا، باید کامل میگفت. تکلیف ما هم اینجا این همه گمراه نمیشد و بلا تکلیف. مهم اینه که ایشون آمده و این حرف رو زده، گفته معلوم نیست، هنوز معلوم نیست، از فروتنی هست، معلوم نیست که نامزد بشه یا نشه، ولی گفته تعداد زیاد بشه چیز جالبی نیست، مردم براشون سخت خواهد. خب این همه زحمت میکشن دیگه، بقیه قضایارم که ساده تر کنن بیان و یک نماینده یک کسی رو بزنن اون بالا. بعد چرا باید 4 سال بره مثلا مثل محمد خاتمی بعد به این نتیجه برسه، یا 8 سال که آقا کاری نیست یا آبدار چیه؟ اینی که دمو اگه برگزار میشه که این آمریکایی ها یا اروپایی ها یا بقیه رو مثلا سرشون شیره بمالیم که در ایران یک دموکراسی مردم سالاری دینی هست، از همینایی که این صادراتی ها میگن مثل اون وزیرک صادراتی و بقیه، اینا دیگه رسیدن، یعنی مطمئن هستن که بله در ایران یک دموکراسی هست که بیا و ببین. همین خیال میتونید ادامه بدید و بنابراین خودتون زحمت نندازید. یه کسی رو انتخاب کنید، اساسا رئیس جمهور، حالا دیگه انقلاب انداخت کردن شما، اینا من میفهمم، شاهد بودم در مجلس خبرگان چجوری شد این رئیس جمهوری اینها. بنابراین راحت ترش کنید. این غلام حسین وحید دستجردی، اسم نمیبرم اهانت نباشه، بران علم الهدا یکی از علمای بزرگ هست، به قطر عمامه ایشون نگاه کنید، وقتی چیزی رو میگه باید ادامه داد، پر سراتی هم هست. ایشون حرفی زدن، حرفشتان من الهام گرفتم از حرف ایشون برای اینکه خلوت باشه تعداد کاندیداها و این کرونای لعنتی هم مصیبتی شده. مردم که مهم نیستن، اصلا مسئله نیست، ولی برای این نوابق چند منظوره‌ای که در حکومت هستن معزل شده و خبرهایی هم هست که در صف انتخابات واکسن میزنن، واکسن های روسی وارد شده، واکسن چینی میاد، واکسن فایزر وارد نکنیم، واکسن مادرنا و بقیه رو آمریکایی اروپایی وارد نکنیم، اینا رو از همه این دردسر رو خلاص بشیم. من پیشنهاد خیلی خصوصی محرمانه، خیلی محرمانه، بینندگان غریب نیستن، باز این پیشنهاد میدم، مثل پیشنهادهای دیگه من فکر کنم نادیده گرفته خواهد شد، ولی وظیفه شرعی ما هست که این پیشنهاد بدیم. شما برای اینکه از غر زدن و ابراز ناراضیتی مردم همه اینا خلاص بشید و از همه جا جهان که حیرت کرده به قول سعید نمکی، نمکی دولت، دولت بلا نسبت حسن روحانی، حیرت بیشتر، بیایید و آم بگید واکسن آمده به اندازه بفور از بزرگ تا کوچه بزنید. حالا واکسن هایی که دیگه پیش ما بعدش طبیع و این جهان ناچیز رو هم مؤمنین و مؤمنات و غیر مؤمنین و مؤمنات این ملتی که رو دست شما مونده و باعث اذیت و آزار شما شده این 70-80 میلیون به کلی از بین ببری. خیلی ساده از چین امت وارد کنید. پیشنهادیست شاید بشه اینو مورد توجه قرار داد. هم واکسن زدید هم از نارضایتی و غر و این خطر براندازی که و تظاهرات و اعتراضات و از همه اینها راحت شدی و هم جهان باز حیرت بیشتری خواهد کرد. چه شد؟ ایران مسئله رو همین سادگی حل کرد. با چینی ها میتونین بشینه هماهنگ کنین اینو یک شبه نه یک هفته نهایتا یک ماهه به مرور از این ور ملت ایران از صحنه زندگی خارج آرام آرام امت وارداتی از چین رو ما وارد میکنیم. از همون خلیج فارس هم میتونیم شروع کنیم، از کسی کار همونایی که در خلیج فارس مشغول هستن و بقیه جا. این هم پیشنهادی هست. به هر حال میگم باز برگردم به مفاهیم انقلاب آمدن و یه ویدئویی هم پخش شده بود که فحاشی کردن یکی از سربازان ساری و جاری و متحرک امام زمان ولی فقیه نایب امام زمان، این صخره‌نوردان رو در اصفهان فحاشی کردن و مأمور امر به معروف و از این حرفا بوده. و هیئت کوهنوردی اصفهان اعلام کرد برای ما رسیدگی خواهیم کرد، به شدت رسیدگی خواهیم کرد و فرد مزاحم رو شناسایی کردیم و از این حرفا و پیگیری قانونی خواهد شد. پیگیری قانونی و رسیدگی و همه اینها مفاهیم که میگم فرق میکنه اینه. یک بیانیه صادر کرد برای هیئت، برای بقیه هم فرستاده همه جایی در اصفهان، به باشگاهایی که این ورزشو دارن فرستاده. این چه؟ این به اصطلاح هیئت صخره نوردی سنگ نوردی در اصفهان. از چه خواسته؟ حل شده دیگه، پیگیری کردن. از تمامی کوهنوردان و صخره نوردان خواسته است، میخواهد این بیانیه که تمرینات زنان را از این پس فقط در داخل سالن برگزار کنه. خوبی کو صخره نوردی، بی صخره نوردی، هوای آزاد، همه اینا دیگه لازم نیست. این مفاهیم عوض شده. رسیدگیری اینجوری است انقلاب که گفته باشیم بدانید و آگاه باشید. و احمدی نژاد هم آمده گفته اگر من از انقلاب دور شده باشم معنایش این است که از آن انقلاب چیزی دیگر باقی نمانده است. نذاریم این احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد از انقلاب دور بشه. انقلاب هست و شما هم هستین، با دار و دستتون همه هستید در متن انقلاب. هر حال و ما میرسیم به آقای خاتمی. آقای خاتمی چه گفت با هم میبینیم.
Today you claim to denounce terrorism and violence in all forms, yet your nation under your presidency gave hundreds of millions of dollars in funding and weapons to terrorist organizations. You've said, we love Hezbollah, a killer of innocent women and children. Do you still feel that way today?
واقعا شما مطمئنید که من صدها میلیون دلار به تروریستا کمک کردم؟ از کجا میگی؟ سندتون رو بدید.
بله سندتون کو؟ سند شاید این یکی باشه، خود قضیه حزب‌الله، ستون حزب الله، رهبر حزب الله.
نحن وعلى المكشوف ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خي على راس السطح موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه واكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران، تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس، هتكون شفافية أكثر من هيك.
بله تالما ایران فی فلوس، ما اینجا خندان و شاد هستیم، اما در ایران فلوس پول از کی هست؟ از مردمی که چه میگویند؟ سید پرزیدنت و بالعکس بلا نسبت رئیس جمهوری پیشین میشنویم گفتند بارها و بارها، سندی برای تاریخ ایران و منطقه. شعارهای مردم کم نبوده در این سالها، حیرت این که باز هم تأکید کنم دروغگویی رو حد و حصری بود پیش از انقلاب، وانمود کردن موضوعات غیر واقعی به جای واقعیت ها بخشی از دیپلماسی بوده یا کار سیاستمداران بوده در بسیاری از جاها، اما چیزکی در کف دست هست و بعد دروغی محدود، نه این چنین که در زرورق خنده های بیمعنا و بی جای محمد خاتمی، محمد جواد ظریف، هاشمی رفسنجانی مغروق عالم اسلام، محمود احمدی نژاد، شیخ پرزیدنت، دکتر حجت الاسلام و بالعکس گلاب بروتون حسن روحانی، آنچه که هست، آنچه که واقعیت هست، صدایی است که در زیر آسمان ایران در تظاهرات مردم ایران شنیده میشه، نه در گفتگو و جلساتی در اینجا آمریکا یا اروپا در برابر دوربین های تلویزیونی و در رفتن و کج گفتن در برابر پرسش های این چنین روشن. زمانی که شیخ حسن نصرالله صراحتاً با خنده و افتخار اعلام میکنه که تا زمانی که در ایران پول هست ما اینجا صاحب پولیم، پول بچه های سراوان، پول کودکان اصفهان و کردستان، کودکان کارتون خواب در همه شهرهای ایران، تهران و همه جا. این چنین است که هیچ حد و حصری برای تمام صفات یا اعمال و کردار مذموم در پی انقلاب نبوده و نیست تا به امروز. اما چنین نخواهد ماند، این را مردم ایران در زیر آسمان ایران بارها گفتند و گفتند و در آستین رویدادهای ایران زمزمه های آن شنیده می شود. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. به اتفاق امین عزیز، تهیه کننده، علی گرامی، کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی را آرزو می کنیم. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، دراک، الوند، کوزگرس، تفتان، بینالود، دورفک، کوساران، تاراز و منگشت و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.